جهان و دوستان، لازم است که یادآوری بکنیم که در کلام رودکی اغراق و مبالغه نیست. وقتی کلام او را با اندیشه های پس از او مقایسه کنیم، میبینیم که هویت انسانی در شعر او گویی که به نوعی توسط خود او تجربه شده است. تا برنامه دیگر و پیری پرنیان دیگر، خداوند یار و نگهدارتان باشد.
صدابرداری برنامه آقای سعید موسوی است و گوینده برنامه هم آقای حکیم بینش هست. انشالله که تانسته باشیم از طریق برنامه علاقمندان شعر ادب فارسی را راضی بکنیم و بیشتر آشنا شویم با زندگی و آثار رودکی بزرگ. و امیدوار هستم که این برنامه مورد توجه ادب دوستان عزیز قرار گرفته باشه. از همه شما سپاسگزارم که وقت گذاشتین. خدا نگهدارتون.
تشکر میکنیم از خانم زهرا بهرامی، تهیه کننده برنامه پیر پرنیان سخن، و سپاس از شما دوستان عزیز که تا این لحظه شنونده برنامه خودتان شما و رادیو بودید. بهترین ها را از خدای خوب میخواییم. خوش باشین و صحتمند. ادامه روزتان پر از آرامش و خدا نگهدار.
خب دوستان ارجمند، خیلی خوشحال هستیم که ساعتی را با شما داریم و میتونیم صحبت کنیم و تعاملی با شما داشته باشیم، به خصوص که هر کدام ما شما مصروفیت و مشغولیتی در زندگی دنیایی داریم و یقینا ناگزیر است تعاملاتی هستیم که در حوزه اقتصاد، مسائل اجتماعی با همدیگه داشته باشیم تا با مشکلات زندگی به شکلی فائق بیم. و در این گیرودار گاهی میشه که ما مسئولیت‌های به گردن ما میمونه، گاهی میشه که حقی به گردنمون میمونه، حال یا به اثر غفلت یا به اثر هر چیز. چقدر خوب است که ما از جایگاه حق و ناس در زندگی خود آگاه باشیم که در فردای واپسین که باید پاسخ بتیمم آگاهانه جوابی داشته باشیم و تلاشی کرده باشیم تا حقی به گردن ما نباشه. موضوع حق و ناس در قیامت عنوان موضوعی است که از حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی مشنویم در قالب برنامه کلام ناب.
و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم،
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم، که بسی.
در روایت دارد من اکل مال اخیه ظلمن، هر کسی مال مردم رو بخوره از روی ظلم و ستم. پس مال مردم خوردن یک ظلم، یک ستم. ولم یرده الیه، مال مردم رو بر نگردانه، حق الناس تو زندگیش باشه. فرمود اکل جذوتن من النار، این مال مثل پاره ای از آتش میمانه و باعث عذاب در قیامت میشه. آیه ای است تو قرآن، همه تون شنیدید، ان ربک لبل مرصاد. مرصاد یعنی کمینگاه. شما تو این جاده اتوبان دیدید گاهی یه جای پلیس کمین میکنه، اینا رو میگن مرصاد. دو جا، سه جا، چهار جا، پشت کوهی، درختی، جایی که آدم نمیبیندش. حدیث داریم مرصاد قنطرتون علی الصراط لا یجوزها عبد بمظلمه. مرصاد یک کمینگاهی است بر روی صراط که هر کسی حق و ناس به گردنش باشه از اون عبور نمیکنه. پس یه مصداق ظلم، ظلم اجتماعی است. حدیث هم داریم ظلم لا یترک، ظلمیه که قابل آمرزش نیست، قابل بخشش نیست، قابل گذشت نیست. ظلمیه که طرفش مردمن، اگه نگذره طرف خدا نمیبخشه، چون گیر مردمیست. و لذا رسول گرامی اسلام فرمودن میدانید بیچاره کیه؟ بدبخت مفلس واقعی کیه؟ گفتن نه یا رسول الله. فرمود مفلس و ورشکسته و بدبخت واقعی کسیست که میاد به صحرای محشر با پرونده و صحیفه بیضا، یعنی پرونده سفید نورانی، نماز، روزه، حج، جهاد تمام تکمیل، حکم بهشتش هم صادر میشه، اما وقتی میاد بره میبینه عده ایستادن از مردم نسبت به حق و ناس بدهکاره، میگن اینا رو راضی کن و رد شو. خب چجور راضی کنم اونجا که پول آدم نداره، ثروتی نداره، چیزی پیش انسان نیست؟ میگن خدایا از این اعمالش یه قدری به ما بده تا ما ازش بگذریم. دو تا سه تا نماز، روزه، ثواب حج، ثواب صدقه، یکی یکی خلاصه از این صحیفه بیضا کم میشه، داده میشه به اینا که راضی بشن. یه وقت نگاه میکنه میبینه حکم برگشت دیگه، با این پتانسیل و با این بار نمیتونه بهشت بره. فرمود برشکست واقعی اینه، برشکست دنیایی دوباره کار میکنه، فوقی زندان میره، بیرون میاد، جایگزین میشه. اما اونجا دیگه دار داره، عمل نیست، قابل جبران نیست.
ساعت 11 قبل از ظهر، اینجا مشهد است، رادیو دری.
به نام خدا. سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، به این سرویس خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم، ما را همراهی بفرمایید. دولت طالبان در واکنش به نشست رهبران گروه های مخالف خود در پایتخت ترکیه تاکید کرد که حکومت سیاست مشخصی برای بازگشت چهره های سیاسی به افغانستان دارد، اما آشوبگران و اخلالگران امنیت سرکوب خواهند شد. در پی نشست شماری از رهبران و چهره‌های سیاسی نظامی پیشین افغان در انقره و تاکید آنان بر ایجاد یک جبهه سیاسی نظامی علیه حکومت طالبان، مقامات دولت طالبان بر طرح مطالبات از طریق گفتگو و مذاکره تاکید کردند. زهرا سلطان خبرنگار ما در کابل گزارش می‌دهد.
شماری از مقام‌های دولت پیشین و سیاستگران کشور به شمول عبدالرب رسول سیا، فتاح محمد نور، محمد محقق، کریم خلیلی، احمد ولی مسعود، محمد علم زدیار، میر رحمان رحمانی و عبدالرشید دوستم در نشستی در آنکارا پایتخت ترکیه، شورایی را زیر نام شورای عالی مقامت ملی برای نجات افغانستان شکل داده و خواستار مذاکره و گفتگو با دولت طالبان شده است. احسان نیرو، سخنگوی حزب جنبش، از این نشست میگوید:
هدف از برگزاری این نشست تبادل دیدگاه روی این که چگونه میتونیم وضعیت افغانستان را تغییر بدیم، وضعیت چالش‌زای افغانستان را تغییر بدیم. بنان شرکت کننده ها در این نشست با دیدگاه مثبت و با طرح‌های مثبت روی بیرون رفت از چالش موجود در افغانستان بحث و تبادل نظر داشتند. این جلسه همچنان ادامه دارد تا روزهای بعد نتایج و جزئیات این نشست بیشتر با شما شریک ساختش خواهد شد.
در اعلامیه صادر شده از سوی این سیاستگران همچنان از جبهه‌های نظامی در برخی ولایت کشور حمایت شده و تأکید شده انحصار قدرت اوضاع را از این بیشتر وخیم خواهد ساخت. احمد سعیدی آگاه مسائل سیاسی میگوید این نشست‌ها در هفته‌های آینده در کشورهای مختلف ادامه خواهد داشت.
شما ببینید کم چه جلسه بزرگی در ترکیه دایر میشه و پلیس ترکیه امنیتشان میگیره. و همچنین دو هفته بعد اینا در اتریش جلسه دارن، بعد در ویانا در ژنو خواهد داشتن. حتما زیر کاسه نیم کاسه های است.
از سوی دیگر حبیب الله جانبدار آگاه مسائل سیاسی میگوید این نشست ها هیچ سودی نخواهد داشت.
از منافع ملی افغانستان چنین نشست ها هیچ فایده نداره و در جامعه هم قابل پذیرش نیست. آزموده شدن دیگه، دوباره باز آزمایشش یک اضافی خواهد، یک کار اضافی خواهد بود.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت طالبان میگوید درب مذاکره برای همه شخصیت های سیاسی کشور باز است و آنان هر اقدامی را که باعث تامین ثبات در کشور شود استقبال می کنند. اما تاکید دارد در برابر هر گونه اقدام نظامی که ثبات را در کشور صدمه بزند دولت طالبان ایستادگی خواهد کرد.
هم افغانا هیچ مشکلی ما باشان نداریم. هر کس اگه باید باشان خوش آمد میگیم، حفاظت میشن، عزتشان به جا میشه، مالشان محفوظ است، هیچ مشکلی با آنها نیست. ولی اگر خدای نکرده اراده جنگ و باز آغاز کدام فتنه را داشته باشن، طبعا مردم افغانستان باز اجازه نخواهد داد.
این در حالی است که با سقوط نظام پیشین بدون هیچ مقاومتی این چهره ها پا به فرار گذاشتند و مردم نیز آن باور و اعتماد سابق را به آنان ندارد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
سخنگوی طالبان روز گذشته در مراسمی از شروع به کار کمیسیون بررسی تخلفات رسانه‌ای در قالب وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان خبر داد. ذبیح الله مجاهد روز گذشته در آیین بزرگداشت روز مطبوعات در کابل گفت کمیسیون بررسی تخلفات رسانه‌ای از امروز کار خود را آغاز کرد و در آینده نزدیک کمیسیون دسترسی به اطلاعات نیز فعال خواهد شد. سخنگوی طالبان از رسانه‌ها خواسته است که ارزش‌های اسلامی، اصول رسانه‌ای و منافع ملی کشور را در کار خبررسانی در نظر بگیرند. ریاست زراعت غور به همکاری شماری از مؤسسات برای بیش از 1000 دهقان پول نقد در بدل کار توزیع کرده است. عبدالصمد صائب مدیر پلان ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت غور میگوید که این پروسه به همکاری مؤسسه افغان آید و برای دهقانان ولسوالی 400 صورت گرفته است. فیض احمد محمدی خبرنگار ما از حوزه غرب افغانستان گزارش می‌دهد.
اداره زراعت و مالداری ولایت غور به همکاری شماری از مؤسسه های کمک رسان برای بیش از 1000 دهقان پول نقد در بدل کار توزیع کرده است. عبدالصمد صائب مدیر برنامه‌ریزی اداره زراعت و مالداری ولایت غور گفت این پروسه به همکاری مؤسسه افغان اید و برای دهقانان ولسوالی 400 صورت گرفته است. بنابر گفته او برای 1063 کشاورز مبلغ 15400 افغانی پول نقد در برابر کار پرداخت شده است. این پروسه قبل از این هم در برخی ولسوالی‌های دیگر ولایت غور انجام شده بود. مدیر برنامه‌ریزی اداره زراعت و مالداری ولایت غور همچنان گفت که فعالیت‌های تحت پوشش این برنامه هموارکاری زمین‌های زراعتی به هدف کشت رشقه و تراس‌بندی زمین‌های للمی جهت حفاظت خاک و پوشش بیشتر نباتات صورت خواهد گرفت. او می‌افزاید کشت تخم هنگ یا انقوزه در اراضی‌های للمی، پاککاری جوی‌های زراعتی و اعمال 6 پروژه ساختمانی آبیاری و کار سرک‌های فرعی در قریه‌جات از برنامه‌های اجرا شده دیگر این پروسه است که توسط کشاورزان انجام شده است. ولایت غور در غرب افغانستان در سال‌های جاری با خشکسالی نسبتاً بلندی مواجه است و فراهمسازی کار برای کشاورزان می‌تواند بخشی از مشکلات آنان را مرفوع کند. در همین حال از ولایت بادغیس در شمال غرب افغانستان خبر می‌رسد که اداره اقتصاد این ولایت برنامه‌ای را به هدف انتقال آوارگان داخلی به مناطق اصلی زندگیشان روی دست گرفته است. طی چندین سال گذشته و به دلیل جنگ‌های داخلی و خشکسالی‌های پی در پی، هزاران تن از شهروندان ولایت‌های بادغیس، غور، فرا و نیمروز و ولایت هرات و سایر نقاط افغانستان آواره شدند و همکنون نیز در بدترین شرایط زندگی به سر می‌برند. این شمار از مردم که اکنون احساس می‌کنند امنیت بهتر شده و شرایط زندگی در مناطق اصلی زندگیشان فراهم می‌باشد، قصد دارند با حمایت دولت و تعدادی از مؤسسه‌های بین‌المللی به این آوارگی‌ها نقطه پایان بگذارند و به ولایت‌های خودشان برگردند. مولوی احسان الله شاکر، رئیس اداره اقتصاد ولایت بادغیس، گفت تصمیم گرفته شده تا آوارگان داخلی که طی سالیان اخیر خانه و زمین‌هایشان را ترک کرده بودند دوباره به مناطق اصلیشان بازگردند. وی با بیان اینکه سال‌هاست کمک‌های دولتی و مؤسسه‌های خیریه برای این افراد در نقاط مختلف ولایت هرات توزیع می‌شود، اظهار داشت از این پس این کمک‌ها در مناطق اصلی این آوارگان برای آنان توزیع خواهد شد. شغل و پیشه ساکنان ولایت‌های بادغیس، غور و بخش‌های از ولایت هرات عمدتاً کشاورزی و مالداری است که پس از رویدادهای ناامنی و عدم بارش برف و باران مشکلات زیادی برای آنان به وجود آمده بود. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
شام دیشب در شهر مزار شریف در مراسم گرامی داشت روز جهانی میراث فرهنگی از برگزیدگان دور چهارم مسابقه بزرگ مفاهیم قرآن کریم حبل الله تجلیل شد و برگزیدگان جوایزی دریافت کردند. مسابقه قرآنی حبل الله چند سال است که در شهر مزار شریف برگزار می شود و امسال نیز با وجود همه مشکلات این مسابقه برگزار شد. همکار ما خانم معصومه جعفری از مزار شریف گزارش می دهد.
شامگاه پنجشنبه 29 ثور از برگزیدگان دور چهارم مسابقه بزرگ مفاهیم قرآن کریم حبل الله در مزار شریف تجلیل شد. در مراسمی به همین مناسبت 30 نفر از شرکت کنندگان در این مسابقه قرآنی به عنوان برنده معرفی شدند و جوایزی دریافت کردند. حجت الاسلام و المسلمین سید حیدر هاشمی امام جمعه مسجد سلطانه مزار شریف به عنوان یکی از سخنرانان این مراسم گفت: هدف اصلی قرآن مدیریت فکر است.
اساساً هدف اصلی قرآن مدیریت فکر است. اینقدر به پیغمبر در قرآن دستور داده شده که تفکر بکن، به دیگران امر به تفکر داده شده، تعقل داده شده، همه اینا به خاطر اینه که فکر ما مدیریت بشه. دوستان جوان قرآنی، اداره جسم خیلی سخت نیست، زندان کردن یک انسان کار سخت نیست، اما فکر انسان کس زندانی نمیتونه. ما خیلی از اندیشمندا داریم در داخل زندان بزرگترین کارا را کردن. نمونه شهید بلخیه نیست؟ بلخی زندان هر نفس چی؟ تلقین همت می کند. آن ای جوانان همتی، این از پیغام جوان. ما بیاییم با فهم مفاهیم قرآن جامعه را مدیریت کنیم. خیلی از این انتحارها، خیلی از این انفجارها، خیلی از این دشمنیه که در افغانستان در خیلی از کشورها هست، باور کنید به این خاطر است که خیلی مردم به ظاهر قرآن چسبیدن. حافظ قرآن اما 5 مفهوم اجتماعی قرآن را نمیتونه تحلیل بکنه. حدیث خوندن، حدیث حفظ کردن یک ارزشه، اما مهم فهمیدن حدیثه. حضرت رضا فرمود یک حدیث بفهمی بهتر از آن است که 1000 حدیث نقل کنید. امیدوارم که ما در این مقوله انشالله برنامه جدید داشته باشیم. سالها این مطلب به گوش خیلی ها گفتم که در شهرمان یک خانه‌ای به نام خانه قرآن، یک مرکز قرآنی داشته باشیم. دوستان قرآنی در کنار حفظ و تلاوت در بحث مفهوم قرآن، تفسیر قرآن، تعبیر قرآن کار بکنند.
همچنین آقای علی خراسانی، مسئول پاتوق فرهنگی افق فردا و حلقه فرهنگی ابرار که برگزار کننده این دوره از مسابقات حبل الله بود، درباره مسابقه امسال و هدف نهایی از برگزاری مسابقه قرآنی حبل الله گفت:
مسابقه از دهم رمضان آغاز شده بود، موضوعش مفاهیم قرآن بود، کتاب زیر عنوان این گونه باشیم که موضوعات مختلف مفاهیم قرآنی را پرداخته بود. دور چهارم مسابقه است، ما هر سال در ماه رمضان را برگزار میکنیم، بخش قرآنیش در رمضان تمام میشه و بخش مفاهیم قرآنیش معمولا چون کتابخانی است طول میکشه، بعد از رمضان میگیریم و تا 23 سور جریان داشت که 23 سور ما امتحانش را گرفتیم و امروز هم اعلام نتایج مسابقه است. قدن هدف نهایی ما ترویج فرهنگ مطالعه است. با توجه به شرایطی که پیش آمده متاسفانه سرانه مطالعه در کشور ما بسیار پایین است و پایین تر هم شده. این برای ما نگران کننده بود. ما در اوج همین بحرانی که مردم کمتر مطالعه میکنه مسابقه را برگزار کردیم. الحمدلله اشتراک رضایت بخش بود و در کل 500 نفر اشتراک کرده بود که 300 نفر از برادرها و 200 نفر از خواهرها در مسابقه اشتراک کردند. ترویج کتابخوانی اول خوب باید از طریق رسانه ها و از طریق دولت اینا به یک شکلی تشویق شود جامعه که کتاب بخوانند و کتاب های ارزشمند و معرفی گرفته شود. خب نیازمند آرامش ذهنی هم وجود داره که جامعه باید از نگاه فکری فکرش آماده مطالعه باشه. خب حوادث فقر و بیچارگی که در کشور ما هست متاسفانه روی عدم مطالعه تاثیر داشته، مردم کمتر مطالعه میکنه، ولی امیدوار هستم که وضعیت بهتر شود و با آرامش نسبی که در کشور ما حاکم است مطالعه روندش رشد بکنه.
خانم فاطمه محمدی از فعالان در برگزاری مسابقه قرآنی حبل الله نیز تاکید کرد که باید سطح دانش و آگاهی جوانان افزایش یابد و فرهنگ مطالعه در کشور نیز رایج شود.
شما میبینید که بدبختی جامعه امروزی ما این هست که ما سطح دانش و آگاهی مون پایین هست. وقتی یک جامعه از سطح دانش و آگاهیشان پایین باشه معلوم دار است که در کجا میفته. و مهمتر از اوی هست که جوانان جامعه ستون فقرات جامعه هست. فعلا بدبختی ما این هست که جوانان ما واقعا رویشان سرمایه گذاری نمیشه. سرمایه گذاری اصلی هست که باید فرهنگ واقعی، فرهنگ درست ما باید دریابیم و روی او کار بکنیم. اگر ما میخواهیم واقعا جامعه ما رشد بکنه، از تاریکی ها، از جهل و نادانی بیرون بیاییم، باید فرهنگ مطالعه و کتابخانی را برای جامعه ما رایج بسازیم و مردم درست از آن استفاده بکنیم.
همچنان برگزیدگان امسال مسابقه حبل الله چنین مسابقاتی را برای افزایش معرفت دینی جوانان مفید دانستند.
بسم الله الرحمن الرحیم. آمنه حیدری هستم، محصل اداره پلیسی عامه، یکی از اشتراک کننده ها در مسابقه دور چهارم حبل الله. یکی از مسابقه خوب در سطح مزار بود، اما بعض چیزای مسائل امنیتی و روحی مردم ضعیف شده بود، باشد نفر کمتر اشتراک کنه. قبل از بعضی حوادث که رخ داده بود تعداد مشترکین خیلی زیاد بودن. کتاب خوبی بود، این گونه باشین درباره مفاهیم قرآنی بود، 6 فصل داشت که چیزی که توجه مرد داخل کتاب جلب کرد بخش بی‌تفاوت نباشیم در مقابل جامعه و یک درسش در مورد رضایت خداوند بود. وقتی که مثلا درباره کتاب مطالعات خودش شروع کردیم تقریبا یک هفته مانده بود که
گزارش همکار ما معصومه جعفری بود از شهر مزار شریف. رسیدیم به پایان این بخش خبری. سپاس از توجه و همراهیتان. وقت شما بخیر.
ادامه نشرات صبحگاهی و مجله ورزشی. مجله ورزشی.
با نام یکتای بی همتا، شنوندای عزیز سلام و درود بر شما. با برنامه مجله ورزشی در خدمت شما ارجمندان هستیم. در این برنامه به آخرین رویدادها و اتفاقات ورزشی مهم افغانستان و جهان در هفته ای که گذشت خواهیم پرداخت. لطفاً همراه ما باشید. تیم ملی فوتبال زیر 16 ساله های افغانستان با قبول شکست مقابل تیم ملی ایران از راهیابی به دور بعد مسابقات باز ماند. گفتنی است تیم ملی فوتبال زیر 16 ساله های افغانستان در بازی های قبلیش یک تساوی 1-1 مقابل قرقیزستان داشت و یک شکست 6-1 در برابر ازبکستان و یک تساوی بدون گل مقابل تاجیکستان میزبان. کارگاه آموزشی مقدماتی داوری فوتسال در فدراسیون فوتبال افغانستان به پایان رسید. در این صنف داوری 24 داور از پایتخت شرکت داشتند که به مدت 4 روز در دو قسمت عملی و نظری قوانین جدید داوری فوتسال را آموختند. لازم به ذکر است که این کلاس توسط عتیق‌الله نیازی و غلام محمد صمدی داوران رسمی فوتسال کشور تدریس گردید که هدف آن ارتقاء ظرفیت داوران تازه کار و در نتیجه بلند رفتن سطح دانش داوریشان بود. فدراسیون فوتبال افغانستان از پایان کار مجید مرتضایی مربی ایرانی روی نیمکت تیم ملی فوتسال خبر داد. این تصمیم در حالی گرفته می شود که فدراسیون فوتبال می گوید در مورد معرفی سرمربی جدید تیم ملی فوتسال افغانستان به زودی تصمیم گیری خواهد شد. قرعه کشی رقابت های هندبال ولایت لوگر انجام شد. این مسابقات با حضور 6 تیم برگزار می گردد که از چهارشنبه آغاز شده است. از سوی هم آمریت ورزشی ولایت لوگر خبر می دهد که چمن استادیوم ورزشی این ولایت را برای بازی های فوتبال آماده نموده و در آینده نزدیک مسابقات این رشته در چمن مذکور راه اندازی خواهد شد. و اما ورزشکاران در ولایت بادغیس از کمبود امکانات ورزشی در این ولایت می گویند. آقای محمدی خبرنگار ما در هرات در این رابطه گزارش می دهند.
مسئولان فدراسیون فوتبال ولایت بادغیس می گویند چندین مجتمع ورزشی که چند سال قبل در بادغیس احداث شده است قابل استفاده نیست و غیر استاندارد ساخته شده است. وزارت مبارزه با مواد مخدر حکومت گذشته طرحی را به منظور تشویق به ورزش و دوری از مواد مخدر در ولایت بادغیس اجرایی کرد که بر اساس آن چندین مرکز ورزشی سرپوشیده در مرکز و ولسوالی های این ولایت ساخته شد. مسئولان فدراسیون فوتبال ولایت بادغیس میگویند از آغاز کار احداث این جمنازیوم های ورزشی مخالفتشان را با موقعیت ساختمان بیان کردند، اما کسی صدایشان را نشنید و ساختمان در موقعیت نامناسب احداث شد. رئیس فدراسیون فوتبال ولایت بادغیس میگوید جایی که ساختمان جمنازیوم بنا شده نزدیک رودخانه است و سرازی شدن سیراب ساختمان این مرکز ورزشی را تهدید میکند. بنابر گفته او ساختمان جمنازیوم ورزشی شهر قلعه‌نو هیچ شباهتی به یک محل ورزشی ندارد و کفپوش جمنازیوم کاملا غیر معیاری است. او همچنان گفت سقف ساختمان هم مشکلات زیادی دارد، از جمله آیخ‌کاری نشده و در زمستان و فصل بهار از بخش‌های زیاد این سقف آب باران عبور می‌کند. این مسئول فدراسیون فوتبال بادغیس همچنان گفت به دلیل مشکلات جدی که در روند ساخت این مجموعه ورزشی وجود داشت، اداره محلی، آمریت ورزشی و فدراسیون فوتبال بادغیس در آن زمان حاضر نشدند ساختمان آن را تحویل بگیرند. آمریت ورزشی ولایت بادغیس هم با تایید گفته‌های مسئولان فدراسیون فوتبال این ولایت می‌گوید ساختمان جمنازیوم مشکلات جدی فنی دارد و قابل استفاده نیست. این مقام ورزشی بادغیس با بیان این که بر علاوه جمنازیوم‌های قلعه‌نو، سایر جمنازیوم‌هایی که در این ولایت ساخته شده مشکلات فنی دارد، تصریح کرد در هنگام ساخت این مراکز ورزشی نظارت درستی از اجرای آن وجود نداشت و مسئولان آن زمان هم به پیشنهادها و نگرانی‌ها توجهی نکردند. با این حال مقام‌های محلی بادغیس نیز تایید می‌کنند که در ساخت این مجموعه ورزشی مشکلات زیادی وجود دارد. آنگونه که مقام‌های محلی در بادغیس می‌گویند برای ساخت این مجموعه ورزشی در حدود 28 میلیون افغانی به مصرف رسیده است. در ولایت بادغیس 12 فدراسیون ورزشی فعال هستند و بیشتر از 3000 ورزشکار در این ولایت شمال غربی افغانستان حضور دارند. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
مسابقات لیگ برتر فوتسال با اشتراک 7 تیم برتر در بلخ آغاز شد. کمیته ملی المپیک افغانستان میگوید که این مسابقات با بازی تیم‌های زائرین حرم و شناوران افتتاح شد. با گفته کمیته ملی المپیک، هدف از برگزاری این مسابقات شناسایی استعدادها و انتخاب تیم‌های منتخب فوتسال بلخ میباشد. گفتنی است تیم فوتسال افغانستان در رقابت‌های برون مرزی نیز خوب درخشیده است. سال گذشته تیم فوتسال زیر 19 سال افغانستان نایب قهرمان رقابت‌های فوتسال مرکز آسیا شد. در بخش ورزش و مهاجرین گفتگوی انجام شده با آقای کریمی، یکی از ورزشکاران افغانستانی که در رشته فوتبال و فوتسال فعالیت داشته و اخیراً هم به خاطر شرایط پیش آمده در افغانستان مقیم ایران شدند.
ورزش مهاجرین.
در خدمت یکی از ورزشکاران مهاجر مقیم جمهوری اسلامی ایران، جناب آقای مجتبی کریمی هستیم. سلام جناب آقای کریمی، روزتان بخیر.
سلام، روز شما بخیر. خوب هستین انشالله؟
زنده باشین، جور باشین. جناب آقای کریمی، برشننده های مجله سلامتی بگوین چند سال سن دارن و از چه سنی فعالیتتان به صورت حرفه‌ای در رشته فوتبال شروع کردن؟ مهربانی کنن.
با عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، بنده از تقریبا 16 سالگی رشته فوتبال رو پیش بردیم. تقریبا الان 32 سالم سن دارم که تقریبا میشه گفت به طور حرفه‌ای پیش بردیم.
جناب کریمی، شما در چه تیم هایی در زمانی که در هرات حضور داشتن بازی کردن؟
تیم های اولین تیمی که بازی کردیم تیم دوستان بود، لیگ یک بود. بعد دیگه کم کم رفتیم لیگ برتر، تیم های جوانان یلانی، دیگه اتحاد، تیم های دیگه هم بود. چون تیم ها زیاد بود الان اسمشون زیاد یادم نیست. بیشترین افتخاراتی که کسب کردیم تیم اتحاد بود. لیگ افغانستان قهرمان کابل شدیم، اومدیم دیگه مهاجر شدیم.
بله، خب از مهاجر شدن یاد کردن، در ایران چطور؟ در بین تیم های مهاجر افغانستانی یا ایرانی هم دعوتنامه داشتن؟ یعنی
حقیقتا مدت زیادی نمیشه که اومدیم مشهد. ماه رمضان جام گذاشته بودن، چون بعضی مشکلات داشتم نتونستم اونا برم. چرا دوستان درخواست کردن، انشالله اینجا ادامه میدم.
شما خب مدت زیادی است که فوتبال بازی میکنن، ورزش کردن تان حالا در رشته فوتبال یا رشته های دیگه فکر میکنن سر خلقیاتتان تاثیر مثبت داشته یا خیر؟
بله، 100% داره. آدم با دوستای ورزشکار که بازی کنه، رفت آمد کنه، خواسته نخواسته اخلاق فرق میکنه، روش، طرز فکر، همه چی فرق میکنه، خیلی بهتر میشه.
قطعاً همونطور است. جناب آقای کریمی، در این رشته ورزشی مشوقتان کیا بودن؟ میشه بر شننده های مجله سلامتی بگوین؟
بابام بودن، چون کوچیک که بودم خودشون تیم داشتن. همیشه یادمه که توپای تمرینیشون رو من میبردم سر زمین. از همون کوچیکی دیگه علاقه خاصی به فوتبال داشتیم. دیگه یکی از مشوقم واقعا پدرم بودن که گذاشتن من این رشته رو ادامه بدم. در کنار رشته فوتبال، بسکتبال، هندبال، جیمناستیک، اینا رو پیش بردم. قبلا فوتبال بودیم، بعد کلا دیگه به مدت تقریبا 10 سال میشه که فوتسال بازی میکنم.
خب امیال یعنی فوتسال بازی میکنم؟ بله؟
بله، الان ما فوتسالی هستیم.
کدامش سخت‌تر فکر میکنین باشه؟
فوتسال انرژی بیشتری لازم داره، چون زمین کوچکتریه، بازیکنان کمتری‌اند و توپ بین بازیکن‌ها زیاد رد و بدل میشه. یعنی توی زمین فوتبال آدم نمیتونه نفس‌گیری زیادی بکنه، ولی خب فوتبال چون زمینش بزرگتره، آدم میتونه نفسی بگیره، ولی خب فوتبال نمیشه. فشار فوتبال روی یک بازیکن بیشتره.
بله. از آرزویتان در این رشته ورزشی بر شنوندگان مجله سلامتی بگوین با عنوان آخرین سوال.
یکی از آرزوام این بود که واقعا به تیم ملی را پیدا کنم که دیگه انتخابی داشتیم ولی خب متاسفانه نشد، و دوست دارم شنونده ها کسایی که اهل فوتبال فوتسال هستن رشتهشون رو به طور اساسی انجام بدن، چون واقعا ورزش هم مایه سلامتیه هم برای کشورمون خوبه.
بله، خوش دارن که پسان انشالله در کسرت مربیگری هم فعالیت داشته باشن در فوتسال یا فوتبال.
تقریبا دو ماه میشه که اومدیم ما.
بله،
هرات یه تیم داشتیم که کلم مربیگریش هم داشتم. بله،
به حوده شما بود. بله
بله بله،
بسیار عالی.
چند تا جام هم بازی کردیم، نایب قهرمان هم شدیم.
که شرایط پیش آمده نمانده ادامه بتن
دیگه، متاسفانه نشود، خیلی مهاجر شدن، خیلی بد شد.
آرزوی موفقیت داریم در تمام مراحل زندگی. انشالله در رشته فوتسال یا فوتبال ما شاهد موفقیت بیشتر شما باشیم.
انشالله.
مسابقات کرکت بین تیم‌های پوهنتون‌های خصوصی در ولایت ننگرهار آغاز گردید. در این باره همکارمان آقای شینواری از جلال‌آباد گزارش می‌دهند.
مسابقات کرکت بین تیم‌های پوهنتون‌های خصوصی در ولایت ننگرهار آغاز گردید. مسئولان می‌گویند هدف از راه‌اندازی این بازی‌ها تقویت کرکت داخلی، برجسته ساختن استعدادهای کرکت و راه یافتن آنان به تیم‌های ملی و جوانان کشور میباشد. نعمت عالم مسئول بورد کرکت در ولایت ننگرهار میگوید در این رقابت‌ها 8 تیم از 6 پوانتون خصوصی و 1 پوانتون دولتی ولایت ننگرهار حضور دارند که به دو گروپ تقسیم شده و هر تیم دو گروپ خوش 3 بازی را انجام خواهد داد. با گفته موصوف این بازی‌ها که در سدیوم بین‌المللی کرکت امان الله خان در ولایت ننگرهار براه انداخته شده تا 21 ماه مای ادامه خواهد داشت. مسئول بورد کرکت ولایت ننگرهار گفت هدف از راه اندازی این مسابقات تقویه کرکت داخلی و برجسته ساختن استعدادها در عرصه کرکت می باشد. نعمت الله افزود در افغانستان نزدیک به 140 پوانتون خصوصی و 40 پوانتون دولتی وجود دارد که بیشترین استعدادهای کرکت نزد آنان می باشد و برای اندازی همچون مسابقات در نقاط مختلف کشور از یک طرف کرکت داخلی کشور تقویه می گردد و از جانب دیگر استعدادهای جوان در عرصه کرکت با تیمهای ملی و جوانان معرفی می گردد. ولایت ننگرهار در سطح کشور جمله ولایتی است که علاقه‌مندان و استعدادهای کرکت در آن به نسبت مناطق دیگر کشور بیشتر می باشد، چنانچه مانند راشد ارمان ستاره شناخته شده کرکت را به تیمهای ملی و جوانان معرفی نموده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
با برنامه مجله ورزشی همراه شما عزیزان هستیم. توجه شما را به شنیدن دو خبر غیر فوتبالی از سایر نقاط جهان جلب میکنم. نفر اول رده‌بندی تنیس مردان جهان بعد از 6 ماه در یک تورنمنت با عنوان قهرمانی رسید. نواک جوکوویچ در فینال مسابقات مسترز روم با نتیجه 2-0 از صد استفانو سیتسیپاس گذشت و جام قهرمانی را بالای سر برد. جوکوویچ 34 ساله که در 370 هفته گذشته در جایگاه نخست رده‌بندی بهترین تنیسورهای مرد جهان قرار دارد، در 6 ماه گذشته نتوانسته بود هیچ جامی را بالای سر ببرد. کاروان ورزشی ناشنوایان ایران با کسب 40 مدال رنگارنگ و 4 پله صعود نسبت به آخرین المپیک در سامسون 2017 ترکیه در جایگاه سوم جدول توزیع مدال‌های المپیک برزیل قرار گرفت. اوکراین در جایگاه نخست و آمریکا در جایگاه دوم قرار گرفت. و اما خبرهایی از جهان فوتبال. احتمال برگزاری جام ملت‌های آسیا در کشورهای حاشیه‌ای خلیج فارس. مسئولان ورزش چین اعلام کردند که این کشور به خاطر قوانین سخت کرونایی امکان برگزاری جام ملت‌های آسیا در سال 2023 را ندارد. چین پیش از این هم بازی‌های آسیایی 2022 هانگجو را نیز به تعویق انداخته بود. این کشور قرار بود در مرداد ماه میزبان مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی 2022 جهان باشد که از آن تورنمنت نیز انصراف داد. جام ملت‌های آسیا قرار بود جایزه 1402 در 10 شهر چین برگزار شود. توافق امپاپه با رئال، ستاره فرانسوی با قراردادی 5 ساله راهی مادرید می شود. ستاره فرانسوی باشگاه پاریس سن ژرمن با رغم تلاش های باشگاه پاریسی برای نگه داشتن وی با قراردادی 5 ساله و پر سر و صدا راهی رئال مادرید می شود. تیم فوتبال 7 نفره ایران در مسابقات جهانی این رشته که در کشور اسپانیا برگزار شد با عنوان نایب قهرمانی رسید. در این دوره از بازی ها تیم اوکراین با نتیجه 2-1 از صد ایران گذشت و به مدال طلا رسید. دیدار تیم‌های فوتبال مونپولیه و پاریس سن ژرمن در چارچوب هفته 37 لیگ یک فرانسه برگزار شد و در پایان پاریس سن ژرمن موفق شد با نتیجه 4-0 حریف خود را شکست دهد. پاریسی‌ها پیش از این قهرمانی خود را در لو شامپیونه قطعی کرده بودند. در آخرین بازی از هفته 37، هفته ما قبل پایانی رقابت‌های لیگ برتر انگلیس، تیم فوتبال لیورپول موفق شد میزبانش را با نتیجه 2-1 شکست دهد. با این ترتیب لیورپول 89 امتیازی شد و بار دیگر فاصله خود را با منچستر سیتی صدرنشین به 1 امتیاز کاهش داد. این بدان معناست که تکلیف تیم قهرمان لیگ انگلستان به هفته آخر کشیده می شود. و در آخرین بازی شب دوم از هفته 37 سری A تیم فوتبال اینتر با نتیجه 3-1 میزبانش کالیاری را شکست داد. با این نتیجه اینتر فاصلش را با میلان صدرنشین و 2 امتیاز کاهش داد تا کورس قهرمانی سری A به هفته آخر کشیده شود. خب دوستان عزیز ارجمند، در این لحظه دعوت میکنم با برنامه مجله ورزشی باشین و بخش ورزش و سلامتی را بشنوین.
مطالعات و تحقیقات نشان دادند که علائم بیماری افسردگی در زنانی که مرتب ورزش میکنند مانند پیاده روی تند، بالا و پایین پریدن و دویدن کاهش می‌یابد. روانشناسان اغلب برای مبارزه با افسردگی ورزش را تجویز می‌کنند. این روش ارزان فواید و محاسن بسیاری بر روی فرد افسرده باقی می‌گذارد.
تشکر از همراهی شما ارجمندان با مجله ورزشی این هفته. تا جمعه دیگر و سلامی دیگر، بدرود.
شنونده های صاحب دل، ضمن التماس دعا از شما دعوت میکنیم با برنامه قرار بندگی گوش دهید.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
بس رنج حساب مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی مژده مرهم به فرست زردی بهار مرحمت کن یا
قرار بندگی. به نام فرمانروای مطلق و مهربان. سلام به شما عزیزان، سلام به شما که با حضور و همراهیتان باعث دلگرمی ما هستین. روز جمعه تان بخیر. اینجا قرار بندگی است و از رادیو دری در خدمت شما هستیم. خوش آمدیم. یا ربان یوسف گمگشته به من باز رسان، تا طرب خانه کنی بیت حزن باز رسان. ای خدایی که به یعقوب رساندی یوسف، این زمان یوسف من نیز به من باز رسان. دوستان، هنگام اذان ظهر با افق کابل ساعت 11:49.45 خواهد بود. دوستان، جالب است که از بین تمام فرایض واجب دینی، خداوند متعال در قرآن کریم نقش و اثر نماز را بیشتر در این دنیا حواله نموده است تا در آخرت. برای مثال در آیه 45 سوره مبارکه عنکبوت که می‌فرماید: و درستی که نقش نماز این است که انسان را از فحشا و منکرات باز می‌دارد و این نقش مربوط به این دنیای ما انسان هاست. یا این بخش از سوره مبارکه بقره آیه 153: استعینوا بالصبر والصلاة، از صبر و نماز کمک بگیرید، که این مربوط به حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و غیره مردم در این دنیا می باشد و خداوند نماز را وسیله کمکی مؤثر و قابل اطمینان در چالش ها و مشکلات زندگی قرار داده است. و یا وقتی خداوند می فرماید وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، خانوادت را به نماز امر کن، در ادامه می فرماید نحن نرزقک، ما تو را روزی می دهیم، به طوری که پیامبر اسلام هر زمان دچار مشکل اقتصادی می شدند اطرافیان را به نماز دعوت می کردند، که ثمره دعوت دیگران به نماز نزول برکت و رحمت و روزی خداوند را به همراه می آورد. و همچنین و من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا، در سوره مبارک انبیا آیه 193: اگر از ذکر خداوند دوری کنید معیشت تلخ و مشکل می شود، که خداوند راه حل غلبه بر مشکلات اقتصادی و معیشتی را در این دنیا نماز ذکر نموده است. دوستان، یادتان هست که سامانه پیامکی ما در ایران 3800-226 هست و در افغانستان هم 0794-71-71-44 و مثل همیشه در اختیار شما عزیزان بوده و هست. و ما امروز درباره موضوعی که عزیزی مطرح کردن ما قرار است حرف بزنیم، و آن این که گفتن همزادپنداری و مساوات یعنی چی. جناب حجت الاسلام علی گودرزی به این سوال پاسخ دادن که با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض سلام و ادب و ظهر بخیر دارم خدمت شنوندگان عزیز. فرض کنید یه آقای از یک جامعه و کشور دیگه یه سوالی رو مطرح کنه، این که خب کمک به محرومین و فقرا که مخصوص فرهنگ اسلامی شما که نیست، بقیه فرهنگ ها هم کم و بیش ممکنه افرادی پیدا بشن به دیگران کمک کنن، از اون طرف شما میگید که اسلام شما دین کامل هست. این دین کامل شما در رابطه با کمک به دیگران چه توصیه خاص و ویژه‌ای داره؟ اگه ما بخوایم این سوال رو پاسخ بدیم، یکی از پاسخهای مهمش همین اصطلاح مواسات هست در دین ما. مواسات میدونید یه اصطلاح قابل توجه در فرهنگ دینی ما هست که تو خیلی از عبادت‌ها، خیلی از مناسک تکرار شده. این مفهوم بر این نکته دست میگذارن که صرف کمک به دیگران کافی نیست. این که انسان بتونه یه همزادپنداری داشته باشه، خودش رو در جای اون فقیری که میخواد به او کمک کنه قرار بده، بتونه لمس کنه شرایط اون کسی رو که با یه حرمانی، با یه محرومیتی مواجه هست، این رو بتونه، این خیلی ارزش کار رو افزایش میده و اون موقع است که آدم حق کمک به دیگران رو انجام داده. این آیه شریفه رو همه دوستان شاید شنیده باشن، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. بر رو جالبه در لغت میگن در مقابل بحر هست و اون وسعت آبی که وجود داره به خیر و خوبی خیلی وسیع و گسترده براش اصطلاح بر رو به کار میبرن. آیه شریفه میگن شما به اون خیر بزرگ نمیرسید مگر وقتی که اون چیزی رو که کمک میکنید احساستونم بهش گره خورده باشه، صرفا یک کمک فیزیکی نباشه، کمکی که شما با حس محبتتون، با احساسی که نسبت به این چیزی که دارید کمک میکنید اونو اعطا کنید. جای خیلی خیلی مهم هست دیگه. گاهی وقتا ما یک کمکی نسبت به دیگران انجام میدیم ولی هیچ درکی از شرایط اون فردی که ما داریم بهش کمک میکنیم نداریم. یه عزیزی که خیلی فعال بودن در این مؤسسات خیریه و انجیو هایی که به فقرا کمک میکردن گلایه میکردن، میگفتن خیلی از این انجیو ها خب از افراد متمکنی که اهل خیرم هستن تشکیل شدن ولی هیچ درک و تجربه از فضایی که اون افراد محروم و فقیر درش تنفس میکنن ندارن. به خاطر همین خیلی از کمک هایی که میان انجام میدن کمک هایی هست که اون درد اصلی اون فقرا رو برطرف نمیکنه. یعنی میتونست همین مقدار، همین رقمی که کمک میشه بیاد توی قالبی قرار بگیره که واقعا مشکلات جدی رو از اون افرادی که فقیر هستن برطرف کنه، ولی چون هیچ تصور و درکی ندارن خب طبیعتا نمیتونن این کار رو به درستی انجام بدن. و توصیه اسلام ما اینه که خب خدا رو شکر ما مثلا مشکلی نداریم از نظر مالی، دستمون به دهنمون میرسه، ولی چقدر خوبه آدم یه مدت زمان کوتاهی به صورت موقت خودش رو در جای اون کسی که واقعا مشکل داره از نظر مالی قرار بده که بتونه حس کنه شرایط اون رو. یا خدا رو شکر ما از نظر جسمی سالم هستیم و هیچ نقص جسمانی نداریم، چقدر خوب انسان بتونه به صورت موقتی درک کنه، لمس کنه شرایط اون کسی رو که یه نقص جسمی داره. و اگر ما لمس کنیم و حس کنیم اون موقع خیلی تعامل ما با محرومین، با فقرا، کسانی که یه مشکلی، یه محرومیتی دارن تفاوت پیدا خواهد کرد. و اون موقع فکر میکنم اینطوری بگیم که یه جامعه ایدئالتر، یه جامعه مهربانتر به هم دیگه خواهیم داشت، جامعه که بهتر هم دیگه رو درک میکنن. موفق و معید باشید.
این همه دستایی که منتظر بارونه، یکی اون بار نشسته که خودش میدونه، میدونه کاری که فقط خودش میتونه، دستای خالی رو خالی بر نمیگردونه.
به لحظات ملکوتی اذان ظهر با افق کابل نزدیک شدیم. گوش میدهیم به کلام وحی. قاری ارجمند، استاد حسن رضایان، آیات 46 تا 60 از سوره مبارکه الرحمن را تلاوت می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولمن خاف مقام ربه جن فَمَنْ فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفناب فبأي آلاء
اذان ظهر با افق کابل از رادیو دری، مؤذن استاد حسین بلال.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله أشهد أن محمدا رسول الله.